أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خدا روزی کرد و به عنوان نماینده های همه دوستان اهل بیت در خدمت برخی از عزیزان جلسه مشرف بودیم به عتبات عالیات. تنها نرفتیم، همه شما همراه ما بودید، با دل همه شما رو همراه خودمون برده بودیم و همه شما شریک در اون زیارت بودید. به هر حال عنایت الهی بود، این توفیق نصیب شد و نایب زیاره عزیزان بودیم. یه دو سه تا نکته تو اتوبوس وقتی داشتیم برمیگشتیم به سمت ایران، به عنوان حالا رهتوشه های معنوی این سفر و برخی از تذکرات راجع به زیارت، من همونجا توی اتوبوس برای دوستان گفتم چون میخواییم شما شریک همه چیزهای اون سفر زیارتیمون باشید، این دو سه تا نکته رو هم عرض میکنم علاوه بر اون چه که حالا توی کتاب رهتوشه دیدار خوندید یا توی به هر حال اون ترک های بحث های زیارت که در اختیارتون هست گوش دادید. حالا این نکته ها رو هم به عنوان سوغات این سفر به یه بیان دیگر همون مطالب رو شاید بازگو کردم براشون. نکته اولی که اشاره کنم بهش از این نکته ها اینه، خاطرتون هست یه حدیث بسیار عظیم القدر و پرمحتوایی که در واقع بنیاد آموزه های اخلاقی در مکتب اهل بیت قرار گرفته به نام حدیث جنود عقل و جهل از امام کاظم علیه السلام در جوامع بسیار معتبر روایی ما نقل شده و اون حضرت این دو لشکر عقل و جهل رو، جهل ببینید یه وقت در برابر علم، یه وقت در برابر عقل، جهل به معنی نادانی نیست، یعنی جهالت، جاهلانه رفتار کردن، دو لشکر رو امام کاظم علیه السلام ترسیم کردن و سپاهیان و رزمندگان این دو تا لشکر رو هم معرفی کردند، جنود عقل و جنود جهل. حدیث بسیار حدیث عمیق و عظیمی است و ای کاش که فراغتی بود و فرصتی که اون حدیث رو آدم با هم دیگه میخوند، شاید یک سال طول میکشید اقلا که فراز به فراز یکی یکی این لشکریان رو در سپاه عقل و سپاه جهل معرفی کنید. الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، منتها نکته ای رو که من به عزیزان عرض کردم توی مسیر بازگشت، گرچه توی خیمگاه هم نشسته بودیم، به تعداد کمی از دوستان که اونجا حضور داشتن برای اون دوستان گفتم این رو و بعد دیگه برای دوستان، همه دوستان که توی اتوبوس بودیم بازگو کردم، این بود که زیارت در واقع تغییر اردوگاهه. از اردوگاه جهل به اردوگاه عقل در واقع تغییر اردوگاه دادنه. زائر با تشرف به محضر مزور از اردوگاه جهل که حالا سرداران و رزمندگان اردوگاه جهل شهوت غضب هوای نفس دنیا طلبی است و رذایل اخلاقی است که حالا تو اون حدیث میتونید برید ببینید، از این اردوگاه در واقع جدا میشه، صف جدا میکنه و میاد ملحق میشه به سپاه عقل. سپاه عقلم سرداران و رزمندگانش ایمانند، یقینند، تسلیمند، رضا، اخلاص، تقوا و فضائل اخلاقی. در واقع یه چنین تغییر اردوگاهی است زیارت. خاطرتون هست همین نکته رو توی خیمگاه برای عزیزان گفتم، گفتم ببینید ما الان اومدیم ملحق شدیم به خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب عاشورا میدونید 35 نفر از لشکریان عمر سعد جدا شدند و آمدند ملحق شدند به سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فردای اون روز هم به شهادت رسیدند و به اون مرتبه عظیم دست پیدا کردند. خب این نماد بیرونی یه نماد درونی هم داره، یعنی امام حسین در درون ما همون حقیقت عقل است و عمر سعد همون حقیقت جهله. این رویارویی در کربلای زمینه و عرض وجود ما و عاشورای در واقع درون ما، این در واقع رویارویی برقراره بین جنود عقل و جهل. حالا اگر کسی بیاد جدا بشه از جنود جهل و ملحق بشه به جنود عقل، همون اتفاق افتاده، در واقع همون اتفاق افتاده، اینکه کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا، همین حقیقتش. گفتم ببینید ما تا دیروز تو دنیا غرق بودیم، الان اومدیم ملحق شدیم به لشکر امام حسین علیه السلام، جدا شدیم از لشکر عمر سعد درونمون به لشکر امام حسین باطنمون ملحق شدیم و انشالله جوری باشه که دیگه دوباره پشیمون نشیم برگردیم. یعنی این حرکت ظاهری که به صورت زیارت در واقع مقرر شده و وضع شده، اون حقیقت باطنی رو داره میرسونه. اینکه آدم از خانه و زندگی و شغل و عنوان و همه چیز خودش میبره و میره ملحق میشه به مزور، این در واقع همین جدا شدن از اون ویژگی ها و خصلت های منفی است، از اون دنیا طلبی ها و هواپرستی ها و خودخواهی ها و خودبینی ها و رذائل و ملحق شدنش به لشکر فضائل. بنابراین زیارت در واقع یک نوع تغییر اردوگاهه. یعنی آدم قصد کرده مثل حر ابن یزید ریاهی، دیدید دیگه چجوری برید از همه مقاماتش، فرماندهیش، انمانش، سلامتش، جانش، از همه چیز برید و اومد ملحق شد به لشکر امام حسین علیه السلام. زیارت یه همچین چیزیست. انشالله آدم وقتی زیارت میره اینجوری قصد کنه چه داره میره ملحق بشه به لشکریان مزور، به سپاه مزور. اینکه کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا، حالا تو صحنه عاشورای درون و کربلای درون این حقیقت کاملا مشهوده. اون حرکت بیرونی رو انجام میدیم، پا میشیم از خونه و زندگیمون، جدا میشیم، میریم به سمت مزور تا اون حرکت باطنی رو در واقع به یاد بیاریم که باید از جهل، از نفس، از دنیا طلبی، از رذائل کوچ کنیم، بریم به زیارت اون حقیقت ولایت که تو باطن ماست. و حقیقت ولایت در باطن ما همون حقیقت عقل یا دل، فرق نمی کنه به هر بیانی که بگیم. پس این یه نکته که یادمون باشه زیارت یعنی چی. زیارت یعنی تغییر اردوگاه، جدا شدن از لشکریان جهل و ملحق شدن به لشکریان عقل، جدا شدن از لشکریان عمر سعد درونی و ملحق شدن به لشکریان امام حسین درونی. نکته دومی که همونجا تو خیمگاه به دوستان اشاره کردم این بود، حقیقتش خب حال من یه حال خاصی بود، خود داخل خیمگاه انشالله نصیب دوستایی که هنوز مشرف نشدن بشه و دوستایی هم که مشرف شدن مکرر بشه، انشالله همه مکرر توفیق پیدا کنن. داخل خیمگاه خب اول خیمه حضرت عباس علیه السلامه که در واقع محافظ همه خیمه ها، پشت سرشون خیمه های دیگره و در قعر خیمه های خیمه ایست که متعلقه به حضرت عبدالله علیه السلام و در واقع اهل بیت حضرته. داخل او محراب هایی هست، محراب امام حسین علیه السلام هست، مقامی هست منصوب به زینب سلام الله علیها و محراب امام سجاد علیه السلام که دیگه در عمیق ترین نقطه است داخل اونجا. من دیدم بالای سر محراب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اومدن با نقره نوشتن که انما یتقبل الله من المتقین. تا من اینو دیدم دلم شکست، گفتم خدایا ما اومدیم اما تو میگی تنها از متقین قبول میکنی، ما که متقین نیستیم، ما چی خاکی بسر. تو میگی تو این جبهه فقط متقین رو قبول میکنن، ما آلوده ایم، گناهکاریم، سیاه رویم، ما چه بکنیم؟ یه آیه چی داره میگه به ما؟ یعنی دست رد داره میزنه تو سینه ما. بلافاصله خدا عنایت کرد، همونجا برق برگشت، دیدم نه، دیدم خدای متعال امام حسین رو خلق کرده برای بی تقواها، رحمت واسعی الهی، اون عظمت الوهیت انما یتقبل الله، اما امام حسین علیه السلام رحمت الله الواسع است. اولا تو انما یتقبل الله تقبل میدونید، حالا از نظر ادبی هم یکی از معانی که این صیغه داره یعنی با زحمت یک کاری انجام شدن، یعنی با دشواری انجام شدن، یعنی خدا حالا با زور و ضرب هم که شده متقین رو قبول میکنه، از متقین میپذیره. اما من دیدم نه، تو داستان امام حسین اصلا قضیه چیز دیگریست، قضیه چیز دیگریست، اونجا بحث تقبل نیست، یعنی به هر زوری شده بالاخره یه جوری طرف رو قبولش کنن، نه اونجا بحث قبوله، اونجا بحث متقین نیست اصلا. سفینه الحسینه اوسع، اینقدر وسیع کشتی امام حسین علیه السلام که هیچ کسی رو رد نمی کنن. با یه عنایت، با یه توجه، با یه نگاه خدا میدونه چی کام میکنه امام حسین. دیدید وهب نصرانی رو، یه جوان مسیحی که همراه تازه عروسش آمده بود به تفریح، دیدید یک تیر نگاه ابا عبدالله وهب رو چه کرد؟ وهبی که من نمیدونم مثلا تو عمرش فرصت کرد دوره کرد نماز بخونه یا نه، حالا رسید به جایی که امام زمان علیه السلام می ایسته و میگه به ابی انت و امه. زهیر عثمانی، زهیری که سالهای سال زیر پرچم خونخواهی عثمان سینه زده بود، با امیرالمومنین روبرویی کرده بود، با امام مجتبی روبرویی کرده بود، سالها جلوی امام حسین هم بایستاده بود 10 سال، زهیر عثمانی مذهب رو با یک اشاره، یه پیک فرستاد ابا عبدالله سراغش. یادتونه دیگه، اولم زهیر بی اعتنایی کرد نرفت، که بعد همسرش گفت که خجالت نمی کشی، پسر پیغمبر خدا تو رو خواسته، حالا برو ببین چی کارت داره. و بعد اومد چند لحظه با امام حسین دیدار کرد، برگشت و گفت دیگه من اون زهیر قبلی نیستم، من دیگه حسینی شدم. و خدا حافظی کرد از همسرش، همه داراییاشم به همسرش بخشید و برگشت به جبهه ابا عبدالله حسین علیه السلام. ببینید وهب نصرانی، زهیر عثمانی، حر یزیدی، حری که سرلشکر سپاه یزیده، سرلشکر سپاه ابن مرجان است، حری که اومده راه رو بر روی ابا عبدالله و اهل بیت و اصحابش بسته، چیکار کرده امام حسین علیه السلام؟ دیدم نه، اینجا داستان انما یتقبل الله من المتقین باطل شد. خوشحال شدم، گفتم الحمدلله امام حسین خدا تو را قرار داد برای ماها. امام حسین آغوشش بازه برای اینکه بی هیچ منت و زحمتی با یک تیر نگاه صید کنه دلها رو و ملحق کنه به خدای متعال. اینه که خوشحال شدم الحمدلله. نکته دیگری که باز تو این سفر اشاره کردم و بعد توی اتوبوس برای کل دوستان بازگو کردم، اینه یادمه توی صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام بودیم ظاهرا، یه تعدادی از دوستان داشتن میرفتن برن داخل حرم، از من پرسیدن چی بخوایم، داریم میریم اونجا چی بخوایم. من این نکته رو بهشون گفتم، یادمه تو شب قدرم شاید یه اشاره کردم به این نکته که عبد در تشرف به محضر مولا، در پی کسب تکلیف، در پی تعیین تکلیف نیست، در پی دستور گرفتن، در پی دستور دادن نیست که ما بریم به امام علیه السلام بگیم امام این کارو بکن، اینو بده به ما. نمیریم تعیین تکلیف کنیم. عبد میره پیش مولاش برای اینکه سوال کنه تکلیف من چیه، من چیکار بکنم. میره دستور بگیره که چه بکند، نمیره دستور بده به مولاش که چه بکن تو، نمیره تعیین تکلیف برای مولاش بکنه. بنابراین گفتم چی میخواید برید بگید به امیرالمومنین علیه السلام، چی میخواید برید بگید. زائر، زائر اهل دل، اهل معرفت از مزور میپرسه من چگونه باشم و چیکار بکنم، نه اینکه به مزور بگه شما چگونه باش و شما چه بکن. میپرسه من چه جوری باشم، کسب تکلیف میکنه من چه بکنم، و از خود مزور مدد میطلبه که یاری کنه او رو که اونجوری که مزور دوست میداره و میپسنده باشه و عمل بکنه، نه اینکه به مزور بگه که شما چه جوری باش، شما چی کار بکن. بعدم بخواد با اصرار و فشار و به هر زوری شده مزور رو تسلیم سلیقه و پسند خودش بکنه، به هر زوری شده امیرالمومنین رو بادار کنیم که اونی که باب دل ماست رفتار بکنه. نه، زائر اهل معرفت اینجوری نیست. تو متون زیارتنامه های معصور هم اگر نگاه کنید همینه واقعش، یعنی شما میرید اونجا، میرید تا اونجوری که مزور دوست میداره بشید. تو زیارت امین الله دیگه یادتونه، بعد از یه سلام مختصری که خدمت امام علیه السلام میدید که اصل زیارت در مورد امیرالمومنین علیه السلامه ولی به عنوان زیارت جامعه هم نقل شده، خب بعد از اون سلامی که دادید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا حالا هر کدوم امام دیگه ای هست، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن رسوله صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جباره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. یه سلام، درست. بعد از این چه میکنید؟ میگید خدای من یک کاری کن باب طبع این امام بشم. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدای نفس من رو نفس مطمئن امام اینجوری باش، میگی من اینجوری بشم. راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی اردک و سمائک، صابرتن علا نزول بلائک، شاکرتن لفوادل نعمائک، ذاکرتن لسباب غالائک، مشتاقتن الى فرحت لقائک، متزبدتن تقبال یوم جزائک، مستنتن بسنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. ببین رفتی میگی من چجوری باشم، به امام نمیگی که شما چجوری باش. دقت کردین؟ یه نکته. نکته دیگه اینه که چی بخوایم حالا، یعنی چی بریم بگیریم، درست؟ خب عرض کردم به این دوستانم، گفتم ببینید عبد هنگام تشرف به محضر مولا اون چرا که داره میبره پیشکش کنه، بریزه به پای امام، نه اینکه اون چرا نداره بره مطالبه کنه. خیلی فرقه. یه وقت ما میریم مطالبه کنیم چیزایی که نداریم، یه وقت میریم تحویل بدیم، تقدیم کنیم، بریزیم به پای امام، فدا کنیم هر چی رو که داریم. این خیلی فرقه. لشکریان امام حسین علیه السلام، حالا چه اونایی که از اول همراه حضرت حرکت کردن از مدینه و چه اونهایی که تا شب آخر بالاخره ملحق شدن به امام حسین علیه السلام، اومدن خدمت امام حسین برای چی؟ برای اینکه هر چی دارن بریزن به پای امام حسین، جانشون رو، مالشون رو، خاندانشون رو، آبروشون رو، هر چی دارن بریزن به پای امام حسین، نرفتن از امام حسین چیزی بگیرن. بارها امام حسین تو این مسیر فرمود هر کسی به طمع غنیمت جنگی و موقعیت‌های اجتماعی بعد از پیروزی و امثال اینها آمده برگرده. برگرده. این سفر سفر غنیمت گرفتن نیست. لذا کسایی که یاران ابا عبداللهن اینا اومدن برای این که هر چی دارن بریزن به پای امام حسین، هر چی دارن، زن و فرزندشون رو، خودشون رو، جانشون رو، سلامتشون رو، همه رو بریزن به پای امام حسین علیه السلام. پس عبد هنگام تشرف به محضر مولا اونچه رو داره پیشکش میکنه، نه اونچه رو نداره مطالبه. زائر نیومده از مزور چیزی بگیره، اومده خودش رو و همه اون چرا که داره به پای مزور بریزه و فدا کنه و تقدیم کنه. نه مصرانه چیزی از مزور بخواد، نه ملتمسانه از مزور میخواد که این جان و مالی رو که خود مزور بهش داده این رو از او بپذیره. این پیشکشی رو که آورده مزور این رو بپذیره و بالاتر از جان و مال خودش رو، نفسش رو بپذیره، مزور مقبول واقع بشه، مورد قبول مزور واقع بشه، قبول کنه. گفت این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی روخش ببینم و تقدیم او کنم. میری زیارت برای این که این جان عاریت رو تقدیم او کنی، نمیری چیزی بگیری از مزور. انشالله اینجوری بریم، بریم خودمون رو تحویل بدیم، بگیم اومدیم خودمون رو تحویل بدیم، اومدیم همه هستیمون رو بریزیم به پای شما یا امیرالمومنین یا ابا عبدالله، هر کدوم از ائمه حالا مشرف شدیم. نکته دیگری که باز به دوستان یادآور شدم این بود که نهایت آرزوی زائر اهل معرفت رسیدن به مقام جمع و نجات از تفرقه است. شما تو زیارت ها میبینید دیگه، میخواید که ان یجمعنا ما و ایاکم، ما و شما رو جمع کنه ما. یا توی زیارت امین الله وجمع بینی و بین اولیای، این مقام جمعه. یعنی ملتمسانه زائر میخواد که در همه مراتب وجودیش به وحدت برسه با مزور، از این تفرق و پراکندگی وجودش رها بشه، همش هم واحد بشه، همه وجودش متمرکز بشه، عقیده و ایمانش، رفتار و گفتارش، اندیشه و احساسش، آرمان و آرزوش، فهم و تشخیصش، سلیقه و پسندش، خلق و خو و روحیاتش همه با مزور یکی بشه، از دوگانگی رها بشه و به یگانگی نایل بشه. این اوج خواسته ظاهر اهل معرفت، ان یجمعنا و ایاکو و اجمع بینی و بین اولیایی. انشالله تو زیارت ها اینجوری باشیم، بخواییم که مایی که هر بخش وجودمون به یه جایی وصله، وابسته است، از همه این وابستگی ها و تعلقات رها بشیم، با همه وجود یک جا بیاییم ملحق بشیم به امام، ملحق بشیم به حقیقت ولایت انشالله. توی سطوح عموم مردم این حرفای خود حرفای غریبه ایست، پا میشن میرن زیارت برای اینکه حاجت بگیرن، میرن که به امام بگن چیکار بکن. غالبا اینجوریه، حالا زاکرا نمیدونم منبریا حتی علما من دیدم از اون طرف در واقع حرف میزنن، از اون طرف حرف میزنن. ولی انشالله خدا عنایت کنه به این معرفت برسیم که اون چه اونها کردن تمام عیاره، ناقصی ها مال طرف ماست. جا نداره ما به اولیاءمون بگیم چه جوری باشید، چه بکنید، چی به ما بدید. بهترین ها رو اونها عمل کردن، این طرف رو باید بریم درستش کنیم، بریم بگیم توفیق به ما بدید، دست ما رو بگیرید، ما زورمون به نفسمون نمیرسه، ما زورمون به شیطان و دنیا و هوا نمیرسه، یا امیرالمومنین دست ما رو بگیر، با اون تیغ ذوالفقارت بزن این نفس اماره ما دیگه از پا در آمدیم، زورمون نمیرسه، وارهان ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید، این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که لطف تو گشود. بخواییم از امیرالمومنین که اون تیغ ذوالفقارش بزنه و این نفس اماره رو در درون ما از پادر بیاره. بریم اینا رو بخواییم. و اگر کمتر خواستیم، کوچکتر خواستیم، خب زیارتمون کم بهره تر بوده. اونها دست رد به سینه هیچ کسی نمیزنن، همین خواسته های ظاهری رو هم میدن به افراد، منتها خب کم بهره برده دیگه، ظاهر کم بهره برده. مثل بچه کوچولویی که میاد حالا از یه پدر بسیار ثروتمندش مثلا یه مبلغ کمی پول میخواد، حالا پدرم میگه خب در سطح فهم این بچه هست دیگه، بهش میده اون پوله رو، دریغ نمی کنه. اما این بچه ضرر کرد، بچه کم خواست. انشالله خدا توفیق بده همتمون بلند بشه. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. انشالله با همتی که میوه معرفت، همتم تا فهم بلسوگ نشه همت ها بلند نمیشه. انشالله معرفت و همت بلندی پیدا کنیم در زیارت ها. انشالله اصل زیارت رو دنبالش باشیم، راستروسی با همه وجود دلمون تنگ شده باشه برای اماممون، بریم اماممون رو ببینیم. نه اینکه از اینجا شروع کنیم برنامه ریزی که بریم اونجا چی بگیریم، نه، بریم اماممون رو ببینیم، دلمون تنگ شده دوستش داریم، حقیقت هستی ماست او، جداییم از او. گفت هر کسی کودور ماندنش باز جوید روزگار مسلم.